شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای محمد حسین جاویدی از فعالین جنبش دانشجویی و عضو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی هستیم. جناب آقای جاویدی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با درود بر شما و همکاران عزیزتون در این رادیو که وظیفه اطلاع رسانی و آگاهی سازی رو به عهده گرفته اید و با درود به شنوندگان عزیز این رادیو در اقصا نقاط جهان، به ویژه در میهن عزیزمان ایران.
جناب جاویدی، مقاله‌ای به دست ما رسید و شما تحت عنوان اینکه آیا سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی مستقل است یا خیر، می‌خواستم محبت کنید در این مورد برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
در ابتدا من باید خاطر نشان بشم که با توجه به ماهیت واژه استقلال، که واژه بسیار زیبا است که در ذهن جوانان ایران نقش بسته، من خواستم که یک توضیح رو داده باشم برای آگاهی رسوندن به بیشتر نسل جوان که این ذهنیت واژه استقلال در ذهن جوانان امروز ما بیشتر مربوط به جنبش مردمی سال 57 بر علیه دیکتاتور زمان هستش. اما من این وظیفه رو خواستم انجام بدم که این وظیفه اطلاع رسانی رو، که باید توجه داشت که در تاریخ ایران زمین هر زمانی که میهنمون در معرض تهاجم نظامی و فرهنگی بیگانه قرار می گرفت، بزرگ مردانی به صورت ستاره های فروزان قد علم می کردن و به ستیز با بیگانه می پرداختن. و بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران که پرچم استقلال و آزادی میهنمون رو برافراشت، زنده یاد دکتر مصدق بود.
بله.
اگر ما یک از نسل جوان امروز به عقب برگردیم، میبینیم که تمامی صاحب نظران صدق را به عنوان اسطوره استقلال و آزادی ایران زمین میشناسند، که متاسفانه این آرمان با توجه به اینکه خواست باطنی ملت ایران بود و هست، توسط اسلامگرایان در جنبش عظیم مردمی در سال 57 برای رسیدن به مقاصد قدرت طلبانه خودشون دزدیده شد.
بله.
در تاریخ معاصر پایه‌گذار و کسی که پرچم اون رو برافراشت زنده‌یاد دکتر مصدق بود، که در اون جنبش مردمی سال 57 که با هزینه های خیلی گزافی برای ملت ایران همراه بود، اون شعار و اون آرمان به یک حکومت دیکتاتوری مستبد دیگر ختم شد و شعار استقلال و آزادی میهن عزیزمان توسط رژیم اسلامی به یک، میشه گفت حالا خاری، شاید کلمه خیلی بدی باشه، اما خب به یک خاری برای میهن تا اینجا انجامیده. و بعد از اونم یک سوال اینجا پیش میاد که آیا در ایران به عنوان یک سیستم اقتصادی مستقل هست یا نیستش، که این شعارهای استقلال و آزادی که در اوایل انقلاب توسط اسلامگرایان برای رسیدن به مقاصد قدرت طلبانه خود استفاده می شد، آیا به یک سیستم اقتصادی مستقل در ایران ختم شده یا نه؟ که ما برای جواب دادن به این سوال در این مقاله اول به بررسی سیستم اقتصادی در رژیم سابق پرداختیم، که میشه گفت در زمان رژیم سابق یک دوران کوتاه جلوه نمایی رشد اقتصادی وجود داشت که میشه روی در این جمله روی اون کلمه جلوه نمایی یک تکیه خاص داشت که از سال 1353 شروع شد و تا قبل از انقلاب 57 ادامه داشت.
بله.
درآمدهای نفتی رژیم شاهنشاهی یک سیاست اقتصادی بر طبق رشد سریع را در پیش گرفت که این حرکت به صورت یک سازماندهی در پوسته اقتصادی کشور بود که در رشد صنایع زیربنایی گامی اساسی برداشته نشد و بودجه سالانه کشور را به برابر افزایش داده شد، وام های سررسید نشده خارجی پرداخت شد که در نتیجه همون رشد درآمدهای نفتی بود و در فاصله یک سال واردات 6 میلیارد دلاری ایران با رشد 86% مواجه بود که به حدود 11.5 میلیارد دلار رسید و این سیر صعودی افزایش ادامه داشت که در سال پیش از انقلاب به 25 میلیارد دلار رسید که بیشترین حجم واردات در سالهای پیش از انقلاب بود. و اگر ما با یک نگاه تیزبینانه به سیستم اقتصادی قبل از انقلاب توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که این سیستم در تمامی جهات متکی به درآمدهای نفتی بوده و هیچ گونه استقلالی در زمینه صنایع زیربنایی نداشته است.
بله.
و بعد از اون در این مقاله به سیستم اقتصادی و استقلال سیستم اقتصادی در بعد از انقلاب 57 پرداخته میشه که توضیحی که داده میشه این هستش با وقوع انقلاب 57 که با شعار استقلال و آزادی همراه بود و همراه با جنبش مردمی ایران.
بله.
خب اسلامگرایان حکومت رو در اختیار گرفتن و بعد از اون به بهانه استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض به مصادره و ملی کردن کارخانجات و شرکت‌ها و دارایی‌های بخش خصوصی پرداختن.
بله.
که در نتیجه اون اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموالی هم که مصادره شد در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت برای بالا بردن سطح زندگی محرومان و در از یک نظام اقتصادی کاملا دولتی به وجود آورده شد که در نتیجه این هم سرمایه گذاری در این سیستم به شدت کاهش پیدا کرد و نرخ تورم به صورت سرسام‌آوری سر صعودی رو در پیش گرفت.
بله.
و یک رکورد اقتصادی طولانی مدت بر این سیستم حاکم شد که در نتیجه این سیستمی که متکی به درآمدهای نفتی بود با شروع جنگ 8 ساله که وقوع آن صادرات نفت رو به مشکل روبرو کرده بود که با فراز و نشیب‌های بیشماری روبرو شد.
بله.
به طوری که در نتیجه این سیستم غیر مستقل و این سیستم اقتصادی متکی به نفت در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه کشور رسید و تورم به 29% و نرخ بیکاری هم به حدود 16% رسید.
بله.
و اما در تنها دورانی که حکومت اسلامی سعی در راه رسیدن به استقلال اقتصادی داشت در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود که به نام دولت بازسازی از آن یاد میشه و ایشون هم به نام سردار سازندگی،
بله
که همونطوری که شما مستحضر هستید و این قسمت که از این مقاله من میگم شاید بیشتر با اون تاروپود جامعه همراست و هموطنان ما تمام این فراز و نشیبها رو با تاروپود خودشون و زندگیشون چشیدن و دیدن.
بله.
در ابتدا آقای هاشمی رفسنجانی سعی کرد با دریافت وام‌های خارجی که موفق هم به کار شد و خوش اقبالی که ایشون داشت و دولت ایشون همراه با افزایش درآمدهای نفتی کشور سیاست های درهای باز اقتصادی رو به اجرا درآورد که حجم واردات به کشور به صورت سعودی یک سری سعودی رو در پیش گرفت، به طوری که در سال 1370
بله.
واردات کشور با تکیه بر درآمدهای نفتی و با تکیه بر وام‌های خارجی به بیش از 30 میلیارد دلار رسید.
بله.
اما این برنامه بازسازی و این دولت بازسازی آقای هاشمی به علت کاهش قیمت نفت، به علت تورم بسیار بالا و به علت تشدید تحریم‌های آمریکا به بن‌بست رسید که نتایج اونم برای اون سیستم اقتصادی بیمار اون بودش که حجم بدهی‌های خارج دولت به بیش از 23 میلیارد دلار رسید.
بله.
و تورمی رو داشتیم در این دوران، در این دوران بازسازی در حدود 49% که این بالاترین نرخ تورم در تاریخ ایران هستش که ثبت شده و یک اوضاع بحرانی رو در پایان این دوره بازسازی داشتیم که بر اقتصاد کشور حاکم شد، به طوری که دولت از بازپرداخت وام‌های خارجی عاجز موند.
بله.
و این تنها دوره‌ای که سعی در راه رسیدن به استقلال اقتصادی بود در بعد از انقلاب به بن‌بست انجامید و یک نتایج ناگواری داشتش. و اما
ببخشید آقای جاویدی، یعنی همین در دوران آقای رفسنجانی سردار سازندگی؟
بله بله، در این دوران بودش که به نام دولت بازسازی بودش که همونجور که گفتم به علت کاهش قیمت نفت، به علت تورم بسیار بالا و اون تشدید تحریم‌های امریکا این رسیدن به استقلال و رسیدن به سازندگی کشور به بن‌بست و خودش و حالا پتانسیل‌هایی هم که ایشون و دولت ایشون داشتن همون دریافت وام‌های خارجی و همون درآمدهای نفتی بود.
بله.
که در پایان دولت ایشون و ابتدای دولت آقای خاتمی هم گونه که زمان خیلی دیر هم نیست و همه به یاد دارن درآمدهای نفتی کشور به رقم پایین رسید، یعنی این اقتصاد بیمار هر زمانی که درآمدهای نفتی کشور با توجه به نوسانات قیمت نفت بالا پایین میشه، این اقتصاد شکننده هم با همون نسبت شکننده تر یا که با ثباتر میشه، از اون ثبات بیشتر در اون پوسته اون اقتصاد هست نه در قسمت زیربنای اون اقتصاد.
بله.
به هر حال در یک قسمت از این مقاله هم همونجور که اشاره کردم این هستش که در پایان این قسمت گفته میشه که وابستگی های شدید به درآمدهای نفتی که الان حدود 80% درآمدهای ارزی کشور رو تشکیل میده، یک سیستم اقتصادی بسیار شکننده و غیر مستقل و این غیر مستقل هیچ تلاشی نشده برای استقبال اون و متکی بر واردات را برای کشور ما به ارمغان آورده که متاسفانه در طول سالهای بعد از انقلاب حکومت اسلامی ایران هیچ گامی در جهت بهبود این سیستم اقتصادی و استقلال آن برنداشته.
بله.
و در یک قسمت از این مقاله من اشاره داشتم به مشکلات جوانان، به مشکلات امروز جوانان که بیشتر به سیستم اقتصادی کشور مربوط میشه، و در اون بحث مشکل بیکاری جوانان رو پیش کشیدم، بحثی کردن به صورت گسترده و خیلی شفاف و به صورت خیلی واضح در جامعه مشاهده میشه، در تار و پود جامعه رخنه کرده. من توضیح رو که در اینجا اضافه کردم این هستش که حاکمیت جمهوری اسلامی بعد از انقلاب افزایش تعداد فرزندان رو تشویق کرد و باعث شد که جمعیتی که کشور از 36 میلیون نفر به حدود 70 میلیون نفر برسه، که نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده و اکنون اون جمعیت آماده به اشتغال کشور رو تشکیل میده.
بله.
اما اکنون ما انبوه جوانان بیکار رو در فضای جامعه میبینیم که نرخ بیکاری کشور در حدود 20% برآورد میشه توسط کارشناسان، اما این نرخ حقیقی رو توسط دولت اعلام نمیشه. و مشکل دیگه ای که دولت الان با این روبروه، حدود سالیانه 700 هزار نفر نیروی کار تازه هست به این بازار کار، که دولت به علت سیستم اقتصادی بیمار در زمینه اشتغال جوانان با مشکل روبرو هستش و مشکل بیکاری جوانان اندانه یکی از بزرگترین مشکلات جامعه است.
بله.
اونم میشه مرتبط دونست به این که هیچ استقلالی این اقتصاد نداره، اقتصاد شکننده، اقتصادی متکی به درآمدهای نفتی که متاسفانه در هیچ سیستمی و در هیچ دولتی به اون قسمت زیربنایی این اقتصاد هیچ توجهی نشده. به هر حال این چیزی، این مقاله بود که من آماده کرده بودم و برای سیستم اقتصادی کشور و استقلال در این سیستم.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم اگر شما سوالی چیزی در این زمینه دارید من در خدمت شما هستم.
بله. حال با توجه به فرمایشاتتون و همینطور وضعیت اقتصادی این دولت که از هر شمس مثل روز روشن است، هرچند که صدا و سیمای جمهوری اسلامی هر روز از شکوفایی برتر اقتصادی سخن میگوید، میخواستم ازتون سوال کنم که شما راه برون شد از این آشفتگی رو چگونه میبینید و چه راهکاری رو پیشنهاد میدید؟
به صورت اون چیزی که توی جامعه ما مشخص هستش، یعنی مدیریت صحیح هست. ببینیم که حالا شاید تلاش شده برای استقلال این سیستم، اما همیشه به بنبست خورده. چرا؟ چون که مدیریت صحیح و مدیریت علمی وجود نداره. ببینیم که اگر یک مدیریت صحیح در تمامی سیستم اقتصادی و سیستم های دیگر کشور به وجود بیاد، مدیریتی که بنابر علم و دانش باشه، مطمئن باشید با توجه به پتانسیل هایی که وجود داره، پتانسیل های مثبتی از نظر نیروی کار، از نظر درآمدهای ارزی، از نظر صنایع زیربنایی که باید به وجود بیاد، میتونیم یه راهکار بسیار علمی و یک راهکار اصولی رو به وجود بیاریم. اما اون سیاست‌هایی که سیاست‌هایی به صورت جلوه نمایی یا به صورت عبور از بحران که توسط دولت‌ها گفته میشه، این سیاست‌ها سیاست‌های پایه‌ای و سیاست‌هایی برای مدت زمان طولانی نیستش و این به صورت این میمونه که این سیاست بیمار رو فقط به جلو پیش میبرن بدون اینکه به فکر این باشن که اونو درمانش کنه.
درست.
در حال من در جواب این سوال شما باید بگم که یک مدیریت صحیح همراه بر پایه علم و دانش باید وجود داشته باشه که متاسفانه وجود نداره.
آقای جاویدی، شما به سیستم مدیریت علمی و کارآمدی اشاره کردین. حتما خودتونم خوب میدونین که برای دستیابی به چنین روش هایی میباید که فضایی کاملا آزاد باشه در جامعه تا بتونه بهترین ها رو انتخاب کنه و در مقابل انتخاب مردم قرار بده. و این لازمش حکومت آزاد و مستقل و مردم سالاره. حالا این حکومت ولایی یا حکومت ولایت فقیهی و که مدیران منتخب و مورد تایید حاکمیت خودکامه قرار دارن و اصلا شایستگی در کار نیست و متعهد بودن به حاکمیت حاکم بر مردم مطرح است، آیا امکان این هست که با چنین سیستمی یک مدیریت سالمی در جامعه ایجاد بشه؟
اینو من در جواب شما باید بگم که نه، اون سیاست هایی رو که در اون حرکت های سیاسی آقایون که حکومت اسلامی رو پیش میبرن در پیش گرفتن هیچ اجازه داده نخواهد شد که یک سیستم اقتصادی مستقل ما به وجود بیاریم. به عنوان مثال سیاست هایی که در مسائل هسته ای ایران در پیش گرفتن، الان کشور رو با یک فرضیه تحریم اقتصادی میتونه روبرو بکنه که اثرات اونم الان در بازار بورس ایران کاملا مشخصه و در رکود اقتصادی ایران. و میشه گفت با توجه به سیاست های سردمداران این رژیم ما هیچ وقت به یک استقلال اقتصادی و یک استقلال در این کشور نخواهیم رسید.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای جاویدی. ما سعی میکنیم انشاءالله باز هم با شما تماس بگیریم و در این مورد بیشتر با هم گفتگو کنیم.
من هم در پایان از شما و رسانه شما که در جهت اطلاع رسانی و آگاهی سازی به مردم فریفته ایران تلاش میکنید صمیمانه سپاسگزارم و آرزوی موفقیت هرچه بیشتر برای شما دارم و با آرزوی فردای روشن برای ایران عزیزمان همراه با استقلال و آزادی.
خیلی سپاس.
از شنوندگان عزیز سپاسگزارم و بدرود.
مجددا سپاسگزارم. برای شما اوقات خوشی رو آرزو دارم و به امید روزی که در وطن عزیزمون همه هم‌میهنان در ایرانی آباد و آزاد و مستقل با هم بزیند و پویا باشند و کوشا در بهزیستی یکدیگر بدون هر گونه خشم و خشونت و تا گفتگوی دیگر.
خدا
نگهدار. خدا. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد حسین جاویدی از فعالین جنبش دانشجویی و عضو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی درباره آیا سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی مستقل است یا خیر توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.